سلام، من مانی هستم و اینجا دارک ساید. به دارک ساید خوش اومدید. این قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی لبخندی که دنیا را تکان داد هست با نام شهر بی لبخند. پس اگه قسمت قبل رو گوش ندادید همین الان پاز بزنید و برید اول قسمت قبل رو گوش بدید. یه خلاصه از قسمت قبل بگیم و بریم بقیه داستان رو ادامه بدیم. توی قسمت قبل گفتیم که وینچنزو پروجیا 8 اکتبر 1881 میلادی توی روستایی از منطقه لومباردی ایتالیا به دنیا آمد. پدرش نجار بود و وینچنزو نجاری و ساختن قاب رو کم کم از پدرش یاد گرفت. یه مدت بعد به دلیل مشکلات اقتصادی به میلان مهاجرت کردند و وینچنزو توی میلان شاگرد قاب سازی شد. که یه بار که اوستاش از پاریس برگشته بود از موزه لوور و تابلوی مونالیزا برای وینچنزو خیلی تعریف کرد و فکر مهاجرت به پاریس رو توی سر وینچنزو انداخت. وینچنزو بعد یه مدت چمدونش رو بست و رفت به پاریس. گفتیم که اونجا چجوری کار پیدا کرد و از طریق صاحبکارش شد یکی از پیمانکارای تعمیرات و نگهداری تابلوهای موزه لوور. بعد از یه مدت نقشه سرقت تابلوی مونالیزا رو کشید و از روز سرقت گفتیم تا جایی که تابلو رو برداشته بود و نقاشی رو زیر لباسش مخفی کرده بود و داشت توی راهروی خدمات پیش میرفت که یهو یه نفر از پشت سرش صدا زد و گفت موسیو. صدا رو که شنید قلبش اومد تو دهنش، خشکش زده بود، مونده بود کیه داره صداش میکنه. تو چند ثانیه خودشو جمع کرد و برگشت. سرایدار لاغر لوور با یه سطل آب تو دستش پرسید تی منو ندیدی؟ وینچنزو ناخودآگاه یه لبخندی اومد رو صورتشو، گفت فکر کنم طبقه بالا جا گذاشتیش. سرایدارا هم یه شونهی بالا انداخت و رفت. وینچنزو انگار که میخواست به زندگی برگرده یه چند تا نفس عمیق کشید و گفت یک، دو، سه، و بعد رفت و به در جانبی سنگین لوور رسید، همون که هفته پیش یواش امتحانش کرده بود و باز شده بود. دستگیره رو چرخوند، تکون خورد اما باز نشد، گفت بود. نبضش رو 1000 بود، استرس ماکسیموم، اصلا انتظار بسته بودن در رو نداشت. یه چند دقیقه دست پاچه خیره مونده بود به در. جعبه ابزار رو گذاشت روی زمین، پیچگوشتی باریک رو برداشت، پیچ لق به زیر دستگیره رو با چند تا چرخش بیرون آورد و اومد دستگیره رو به چرخونه که دستگیره چرق از جاش کنده شد. یهوی صدای پای یه نفر رو پشت سرش شنید که داشت نزدیک میشد. یه لوله‌کش فرانسوی که توی یه منبع هم میگن نجار، البته خیلی هم به حال ما و وینچنزو فرقی نمی‌کنه توی این لحظه، مهم این بود که یه نفر به اسم جولز سووه داشت نزدیک میشد. وینچنزو قشنگ درمونده جلوی اون در نشسته بود که سووه رسید بهش. یه نگاهی به در و دستگیری کرد و گفت سلام رفیق، کمک نمیخوای؟ چیزی شده؟ وینچنزو هم که تا اون لحظه خودش رو برای یه فاجعه آماده کرده بود، توی کسری از ثانیه فقط به ذهنش رسید که باید خودش رو جای تعمیرکار در جا بزنه. گفت راستش این دستگیره خراب بود، اومدم درستش کنم که کنده شد، در هم که قفله، فکر نکنم دیگه بشه کاری کرد. سوه هم یه نگاهی کرد بهش و دید لباس کارگری و جعبه ابزار و اینا همه چیش هم عادی، اصلا شک نکرد به چیزی. گفتش که خب من کلید دارم. بعد با انبردست و یه دست کلید که داشت انداخ رو قفل و چرخون و چلق قفل باز شد. وینچنزو ازش تشکر کرد و صبح هم رفت به کارش. بنده خدا تو مخیلاتش هم فکر نمی کرد که چه کمکی به وینچنزو کرد. وینچنزو در سنگین رو که اومد بکشه یه صدای خشدار قدیمی داد. وینچنزو مکس کرد و گوشاشو تیز کرد که ببینه کسی دیگه ای نیاد سراغش. خبری نبود. یکم در رو هل داد و نور از باریکه در روی کف خاکستری راه رو افتاد. رفت تو حیاط، دو تا کارگر اون طرف در داشتن یه صندوق رو از روی گاری پایین می آوردن. وینچنزو با همون قدم ها نه خیلی تند نه خیلی کند از کنارشون رد شد. یکیشون یه نیم نگاهی به وینچنزو کرد و انقدر که همه چیز عادی بود برگشت به کار خودش. گفتیم که موزه یه در کوچیک غیر از ورودی بزرگ و سالن اصلی مخصوص کارکنان داشت که طبیعتاً یه نگهبان هم اونجا بود. وینچنزو خیلی عادی با لباسکار سفید و جعبه ابزارش که هنگام ورود هم گفتیم اینو یادتون باشه چون مهمه، از روبروی نگهبان بدون هیچ مشکلی رد شد. البته نگهبان یه وراندازش کرد، ولی دقیقاً به خاطر همون لباسکار کارگری و جعبه ابزار و کلن چهره آشنایی که داشت کاری باش نداشت. در آهنی کوچیک خروجی باز میشد به یه خیابون باریک و وینچنزو هم از در بیرون رفت و تمام. برای یه لحظه دنیا براش بی صدا شده بود. تا خونه راه زیادی نبود، اما هر قدم براش یه طوری بود انگار داشت روی تناب راه میرفت. شوخی نبود، تابلوی مونالیزای داوینچی رو بزنی زیر بغلت بری سمت خونه. اصلا چطوری میشه توی این شرایط عادی بود من واقعا نمیفهمم حقیقت. خلاصه وینچنزو تو راه برگشت نگاهش رو از روی همه پنجره ها جمع میکرد، حتی به ویترین مغازه ها هم نگاه نمیکرد. از یه خانم با سگ کوچیکش رد شد، از روزنامه فروشی، از نونوایی، از کافه، از همه شون رد شد و رسید به ساختمون محل زندگیش و اومد تو. در ساختمون که پشت سرش بسته شد تازه داشت لرزش پاهاشو حس میکرد. پله ها رو آهسته اومد بالا، کلید رو انداخت توی قفل و چرخوند و زیر لب به خودش گفت آروم، فقط آروم. در که بسته شد اول پرده ها رو کشید و بعد اومد در اتاق رو هم قفل کرد. بوم رو از زیر کت آورد بیرون، پارچه رو باز کرد، نقاشی رو روی میز گذاشت. چند ثانیه فقط نشست، عرق سرد همه وجودش رو گرفته بود. بعد مثل کسی که از یه نبرد برگشته باشه یه لیوان آب ریخت، چند قلوب خورد و گفت سلام خانم. ساعت‌ها گذشت و وینچنزو تکون نخورد، فقط نگاه کرد. عصر با نور کم پارچه زخیمی رو که دیروز از بازارچه تهیه کرده بود آورد، تابلو رو پیچید و زیر تخت جایی که از قبل خالی کرده بود جا داد. بعدش هم چراغ رو خاموش کرد و دراز کشید. اون روز موزه هنوز متوجه غیبت مونالیزا نشده بود. بازدید کننده این نبود که جای خالی تابلو رو ببینه، ولی فردا داستان چیز دیگه ای بود. فردا همه چیز عوض می شود. صبح فردا قرار بود پاریس با دیوار خالی مواجه بشه. پاریس، شهر بی لبخند. سولی پون کل سن
Les cafés vides de chaleur, les rues pleurent leurs couleurs, chaque fenêtre un tableau figé, chaque cœur un cri étouffé. Où sont passés les rires d'hier, les chansons qui volaient dans
شنبه 22 اوت 1911 حدود ساعت 7 تا 9 صبح موزه لوفر طبق روال روزهای کاری باز شد. طبق برنامه نگهبانا بنا به عادت‌های روزانه به صف می‌شدن و می‌رفتن سر پستشون. خالی بودن جای مونالیزا توی سالن کاره، همون سالنی که تابلوی مونالیزا توش بود رو یا کسی ندید یا اگر هم دید اولش برای کسی عجیب نبود. چون معمولاً گاهی بعضی آثار برای عکاسی یا مرمت از دیوار برداشته می شدن. حدود ساعت 9 تا 9 و نیم صبح بود که لویی برو، نقاش فرانسوی که بارها برای کشیدن طرح از مونالیزا به لوور اومده بود، وارد سالن کاره شد. کلاً کارش این بود که کپی بزنه از نقاشی‌ها و بفروشه به توریستا. ولی دید که انگار یه چیزی کمه تو سالن. یه چند قدم رفت جلوتر، به جای تابلو دیوار پشت تابلو و 4 تا میخ خالی روی دیوار دید. چند ثانیه طول کشید تا مغزش بفهمه چشماش چی دیده، یا در واقع بهتره بگیم چی ندیده. رفت پیش یکی از نگهبانا و پرسید تابلو رو کجا بردی؟ نگهبان جواب داد احتمالاً بردنش پیش عکاسا یا برای تمیزکاری یا تعمیر قاب، میارنش، نگران نباش. ساعت 10:30 بود که لویی برو بعد از یه مدتی که یه چرخی زده بود و یه هوایی عوض کرده بود دوباره برگشت تا کار طرح زدنش رو شروع کنه. اما باز دید تابلو نیست. این بار رفت پیش سرپرست نگهبانا آلفونس گوبیه، گفت رفیق کار ندارم، نیست این تابلوها عادیه، داستان چیه و این حرفا. سرپرست نگهبانی هم که اینو شنید یه خورده یه جوری شد دیگه و برای اطمینان زنگ زد به بخش عکاسی و مرمت، گفت فلان این تابلومون رو کی میذارین سر جاش و این رفیقمون ما رو اسیر کرده و اینا. گفت کدوم تابلو؟ گفت این همشیرمون مونالیزا که از اون بر شنید که داداش تابلو دست ما نیست، سر جاش باید باشه. ساعت 11 شده بود که دیگه سرپرست نگهبانی با رنگ پریده جلدی پرید پیش مسئول بخش عتیقه های مصر. گفت داداش گاومون زایید، این طور شده و اون طور شده. حالا چرا به اون بنده خدا گفت؟ چون تئوفیل هومول مدیر کل موزه لوفر توی تعطیلات تابستونی تو عشق و حال و خلاصه بیخبر از همه جا بود. مسئول بخش مصر بلافاصله دستور داد درا رو ببندید و کسی بیرون نره و گفت بیفتید به گشتن موزه. یعنی چی که تابلو نیست؟ کارکنا و نگهبانا شروع کردن به گشتن اتاقا، انبارا، کارگاه‌ها. توی این ور رو بگرد و اون ور رو بگرد، قاب شیشه و چارچوب چوبی مونالیزا که توی اون راه پله خدماتی که وینچنزو پشت یه سری تابلوی دانشجویی قایمشون کرده بود پیدا شدن. دیگه همه مطمئن شدن که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. دیگه تابلو برای کار فنی جایی نرفته و احتمالاً دزدیده شده. ساعت 12 شده بود که دیگه زنگ زدن به پلیس. حدود 60 تا مامور پلیس به سرپرستی بازپرس لویی لوپین وارد لوفر شدن. که حالا کامل میگیم چه کارایی کردن. فقط اینو بگیم که در درجه اول بازدیدکننده‌ای که هنوز تو بودن رو با دقت و به تدریج وارسی و سوال و جواب کردن. عصر همون روز هم اعلام رسمی سرقت انجام شد. یکی از مقامات موزه توی یه بیانیه کوتاه گفت مونالیزا ناپدید شده است، تا این لحظه هیچ سرنخی از عامل این سرقت نداریم. خبر که زودتر با آدمو به بیرون درس کرده بود که یه خبرایی شده، ولی دیگه وقتی که رسمی شد به سرعت توی روزنامه‌های فرانسه و دنیا منتشر شد و یه موجی از شوک و خشم عمومی رو هم به راه انداخت. پلیس پاریس به سرعت وارد عمل شد. کارگاه لوپین که اسمش رو آوردیم به دقت و سختگیری معروف بود. اسم کاملش لوی ژان باپتیست لوپین بود. در زمان سرقت مونالیزا در سال 1911 پرفکت پلیس پاریس بود و به عنوان عالی ترین مقام پلیس شهری هدایت تحقیقات رو به عهده گرفت. البته توی داکیومنتری The Man Who Sold the Mona Lisa میگه که معروف ترین و شناخته شده ترین پلیس دنیا توی اون زمان بود. به هر صورت یه چهره شناخته شده توی تاریخ پلیس فرانسه بود که به خاطر اصلاحات گسترده در روش‌های جنایی و استفاده از علوم جنایی شهرت داشت. لوپین شخصا هماهنگی بین پلیس، مقامات قضایی و موزه لوور رو مدیریت می‌کرد و بر عهده گرفته بود. سالن‌های لوور بسته بودن، همچنان از همه کارکنان بازجویی کردن، حتی از کارگرایی که دیروز قبلا اونجا بودن. اسم وینچنزو هم توی لیست بود، ولی چون کارگر ساده‌ای به نظر می‌رسید و هیچ سابقه بدی هم نداشت توجه زیادی جلب نکرد و جواباش به سوالا هم منطقی و معقول بود، به راحتی از کنارش گذشتن. اصلا مدرکی هم هیچ وقت علیهش پیدا نشد. خبر که به بیرون درس کرد، تا ظهر پاریس داشت خبر رو تو تمام شهر فریاد می‌زد. روزنامه فروش‌ها گلوی خودشون رو داشتن پاره می‌کردن. لبخند مرموز ناپدید شد. مونالیزا دزدیده شد. مردم جلوی لوف جمع شدن، بعضی با یه کنجکاوی ساده، بعضی با خشم شهروندی. یه زن میانسال گریه می‌کرد و می‌گفت انگار عضوی از خانواده‌مون رو بردن. یه مردی فریاد می‌زد این موزه لعنتی امنیت نداره. خلاصه بلبشویی بود. صفای طولانی مردم جلوی موزه لوف تشکیل شده بود. نه برای دیدن مونالیزا، برای دیدن جای خالیش. باور کردنش سخت، مردم جمع شده بودن دیوار خالی رو ببینن، جایی که تا دیروز به راحتی و با خریدن یه بلیت میتونستن خود اثر رو ببینن. گاهی ما آدما عجیبیم واقعا. مونالیزا بین اهالی هنر معروف بود تا قبل از این، ولی این اتفاق باعث شد شهرت مونالیزا چندین برابر بشه. حالا در مورد نقاشی بیشتر توضیح میدیم آخر پادکست، ولی شروع معروفیت مونالیزا توی دنیا از همین اتفاق بود. اصلا شاید این تابلو یه مقدار شهرتش رو به وینچنزو مدیونه. بگذاریم، این تابلو قبل از این اتفاق هم شناخته شده بود، ولی نه به عنوان معروف ترین نقاشی جهان. جالبه بدونید روزنامه واشنگتن پست توی صفحه اولش تیتر زد گنجینه هنری بی قیمت از دست رفت. اما نکته خنده‌دار چی بود؟ تصویری که استفاده کرده بود برای تابلو اشتباه بود. یه خانم بود شبیه مونالیزا نشسته بود مثل یه کپی ناشیانه، ولی با بالاتنه برهنه. کی باورش میشد واشنگتن پست همچی اشتباهی بکنه؟ یعنی اصلا تو آمریکا انگار رو مزار اشتباهی داشتن اشک میریختن. حالا ما احتمالا نمیتونیم این تصویر رو روی سایت بذاریم چون برهنه است، ولی سعی میکنیم یه لینکی چیزی بذاریم برید ببینید فرق این نقاشی رو با نقاشی اصلی. البته اون نقاشی هم خب داستان خودش رو داره، ما دیگه ورود نمیکنیم، ولی در همین حد که میگن کار یکی از شاگردای داوینچی بوده بدونید. بعد یه چیزی هم بگم، برای من ناآشنا به هنر نقاشی زمانی زیبایی کار داوینچی بیشتر به چشم اومد که 5-6 تا از کپیای تابلوی مونالیزا رو کنار تصویر تابلوی اصلی دیدم و مقایسه کردم. تازه فهمیدم که نه خیر، واقعا یکی به قله رسیده و یکی هنوز به راه. تفاوت زیاده واقعا. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. بگذاریم، اداره پلیس نمیخواست کم بیاره. پرونده ظرف چند ساعت ملی شد. کسایی که مورد بازجویی قرار گرفتن در درجه اول همه کارکنان دائمی و پیمانکارای لوفر بودن. این لیست شامل کارگرای سابق لوفر هم میشد، چون احتمال میدادن کسی که با مسیرها و امنیت لوفر آشنا بوده این کارو کرده باشه. خود وینچنزو هم دو دوبار بازجویی شد و همونطور که گفتیم به نظر همه چی در موردش عادی به نظر میرسید. کاراگاه که ازش سوال میپرسید اونم با همون ظاهر آروم همیشگی درباره قاب‌ها حرف میزد، درباره پیچ و شیشه، درباره ساعتی که بوده و ساعتی که رفته. سوالای پلیس خیلی جزئی بود ولی وینچنزو از قبل آماده بود و جواباش هم بی‌نقص. تو چشای کارگاه پرونده همیشه یه شکی بود ولی گفت میتونی بری فعلا. مظنونای عجیب هم به صف متهمین اضافه شدن. هنرمندایی که قبلا به شیطنت معروف بودن. کلن اسمایی که مردم میشناختن برای تیتر روزنامه خب خوش رنگتر بودن. اما توی اتاق بازجویی چه شواهدی موجود بود؟ هیچی. مثلا پلیس به سراغ گیوم آپولینر رفت، شاعر و نویسنده مشهور فرانسوی. دلیل شکشون به اون چی بود؟ قبلا با یکی از کارمندای سابق لوفر که یه چند تا مجسمه رو دزدیده بود ارتباط داشت. توی بازجویی هم تحت فشار قرار گرفت و همینطوری الکی اسم یکی از دوستای نزدیکش رو برد. کی بود این دوست نزدیک؟ پابلو پیکاسو. پابلو هم احضار شد. جفتشون دو روز بازداشت بودن. شاید اگه کسی میدونست تابلوهای جناب پابلو قراره چه قیمتی پیدا کنه، حداقل برای نوه نتیجهش یه تابلوی چیزی از ایشون میگرفت میذاش کنار، یه خدا بیامرزی برای خودش میخرید. کار نداریم، بعد از دو روز بازجویی هر دو عزیز به دلیل نبود مدارک آزاد شدن. البته یکی از دلایل این کار پلیس این بود که این دو نفر تو اون زمان هم اسمای گنده‌ای بودن و معروف بودن و خلاصه سلبریتی حساب می‌شدن تو زمان خودشون. پلیس می‌خواست یه خورده افکار عمومی جامعه رو آروم کنه، بگه بابا داریم یه حرکتایی می‌زنیم، اسم و رسم کسی هم برامون مهم نیست. بعدش پلیس رفت سراغ مظنونای فرعی مثل دلال‌های آثار هنری، فروشنده‌های مواد مخدر، خلافکارهای معروف و خورد خورد همه رو به خط کرد. بازجویی ها هم بیشتر شامل پرسش درباره محل حضور در روز سرقت، ارتباط با کارکنان لوور و هر گونه تلاش برای فروش آثار هنری بود. همه این افراد هم به تدریج تبرئه شدند. بازجویی ها معمولاً حضوری و طولانی و به شکل کلاسیک بودند. معمولاً هم توی اداره پلیس مرکزی پاریس. پرسش‌های تکراری برای پیدا کردن تناقض، بررسی همزمان شهادت مظنون و شاهدان، تطبیق ساعت حضور و غیبت آدم ها با گزارش نگهبان. نتیجه چی بود؟ هیچ. البته یه اثر انگشت هم روی همون شیشه یه تابلو که وینچنزو قایمش کرده بود پیدا کردن که اولش فکر کردن لاتاری رو بردن. ولی یه مشکل کوچیک وجود داشت. دیتابیسی که باید توش اثر انگشت رو پیدا می‌کردن و تطبیق می‌دادن 750 هزار تا اثر انگشت روی کاغذ بود، یعنی 750 هزار تا 10 تا انگشت. می‌دونی یعنی چی؟ یعنی اون اثر انگشت باید روی هر کارت با 10 تا اثر انگشت مطابقت داده می‌شد، یعنی با 7,500,000 اثر انگشت واحد. چون معلوم نبود اینی که پیدا کردن و اصلا برای کدوم انگشته. بعد کامپیوتر هم نداشتن اون زمان که بخواد خودش دور بزنه آنالیز کنه بگه این با اون مطابقت داره. خود این کارگاه لوی لوپین جز اولین پلیسایی بود در دنیا که از مجرم‌ها اثر انگشت میگرفت و آرشیو میکرد. تازه این اثر انگشت ها هم برای همه نبود، که برای آدمای سابقه داری بود که خود پلیس زنش دیگه بیشتر به سمت اونا رفته بود. اصلا نشدنی بود کار، بیفایده به نظر می رسید واقعا. بعد به این توجه کردن که نحوه جدا کردن نقاشی از قاب خیلی با دقت و ظرافت بوده و کار هر کی بوده بسیار متبحر و های اسکیل بوده تو کار خودش. گفتن آقا این اصلا کار یه تیم حرفه‌ای دزدی هنری باید باشه. کسی که این تابلو رو جدا کرده قطعا این کار است. لوپین حتی اومد یه کپی نقاشی رو گذاشت توی همون قاب و گذاشت سر جاش و از دو نفر خواست نقاشی رو بردارن و زمان گرفت. حدود 5 دقیقه کلنجار رفتن تا تابلو رو برداشتن از رو دیوار، چون یه قلقی داشت روی اون میخای روی دیوار. بعد به یکی از کارمندایی که کار ترمیم و عکاسی میکرد گفت برش دار. طرف تو 5 ثانیه تابلو رو از جاش درآورد. همچین آدم نکته سنجی بود کاراگاه. گفت پس این طرف یا کارمند اینجا هست یا بوده. اینجوری دایره بررسی به 256 نفر کاهش پیدا کرد برای بررسی اثر انگشت. از همه اثر انگشت گرفتن و بررسی کردن و نتیجه چی بود؟ عدم تطابق. این وسط اون آقای گوبیه سرپرست نگهبانا گفت که بین سال 1907 تا 1909 یه پروژه‌ای هم داشتیم، دادیم به 5 تا پیمانکار که شیشه بندازن روی سری تابلوها محافظت شن، شاید اثر انگشت برای یکی از اونا باشه. حالا یادمون نره که الان سال 1911 است. تحقیق کردن دیدن این 5 نفر کی بودن؟ دیدن همون آدمای کارگاه ژاکن که یکیشون وینچنزو پروژی است. درخواست دادن این 5 نفر بیان برای بازجویی، همه اومدن جز وینچنزو. حالا چراشو کسی نمیدونه. کارگاه لوپین یکی از کارگاه جوونشو فرستاد خونه وینچنزو تحقیق بکنه. رفتید یه کارگر مهاجر ایتالیایی بی سواد فقیر، خیلی فقیر، توی یه محله داغون توی یه اتاق محقر داره زندگی میکنه که تقریبا هیچی توش نیست. یه روایت هم هست که یکم عجیبه، میگن وقتی پلیس در اتاق وینچنزو رو زد و گفت پلیس در رو باز کنی، تابلو روی میز جلوی وینچنزو بود. وینچنزو فقط تابلو رو خابوند و پارچش رو روش انداخت و روش کاسه بشقاب و لیوان گذاشت و همین شد که پلیس تابلو رو پیدا نکرد. چون کاراگاه اتاق وینچنزو رو گشت و زیر تخت و زیر میز و تو کمد هم نگاه کرد، ولی واقعا دیگه چیزی تو اتاق نبود که اصلا بخواد توجه به خودش جلب بکنه. اصلا پلیس دنبال همچین آدمی نبود، دنبال یه آدم آشنا به آثار هنری با کلاس و با سواد درست حسابی بود که سواد فهم هنر داشته باشه، کسی که طبقه اجتماعی بالایی داشته باشه، کسی که انقدر حساس به آثار هنری باشه که حتی توی سرقت هم با دقت زیاد اثر رو برداشته باشه که آسیب نبینه، نه کسی که نون شبشو نداره بخوره. اصلا شاید برای همین بود که رفتن سراغ پیکاسو، دنبال همچین کاراکتری بودن. اما تنها چیزی که وینچنزو و پابلو توش مشترک بودن توی اون سال سنشون بود که هر دو 29 ساله بودن. برگردیم به روزای اول سرقت. روزای اول که مونالیزا انگار داشت تو شهر را میرفت بدون این که دیده بشه، همه جا صحبت تابلوی دزدیده شده بود. همون وقتا وینچنزو نشسته بود روی صندلی، روزنامه صبح رو با بزرگترین تیتر که نوشته بود غیر قابل تصور روی میز گذاشته بود. زیر تخت هم که یه بسته پارچه‌ای بی صدا. صدای خیابون می اومد که لبخند مرموز ناپدید شد، بخونید. سنگینی ماجرا داشت یواش یواش خودشو به وینچنزو نشون میده. خودش هم فکر نمی کرد قضیه برای پلیس فرانسه و فرانسوی ها اینقدر مهم باشه و جنبه ملی میهنی پیدا بکنه. شب کافه ها مملو از بحث بود. یکی می گفت کار یه باند حرفه‌ایه. یکی دیگه با افتخار ناسیونالیستی ایتالیایی می گفت حتما کسی برده تا برگردوندش ایتالیا. پستای نگهبانی دو برابر شد، درها دو بار قفل و هر صدای ریزی یه جور زنگ خطر. پاریس توی شوک بود و دنیا حیرت زده. دیوار خالی هم که گفتیم خودش تبدیل شد به یک اثر هنری. مردم می اومدن دیوار خالی رو ببینن. خیلی عجیبه، دیوار خالی شده بود جاذبه توریستی. کلن کار مردم یه جاهای واقعا عجیبه. یه جای خالی جای یه تصویر دیدنی رو گرفته بود. وینچنزو همه چیزو توی روزنامه میخوند و یه حس دوگانه‌ای داشت. هم یه غروری گرفته بودش و هم یه ترس همچی دلچسبی هم داشت. شبا دیرتر چراغ رو خاموش میکرد. گوشاش به هر صدایی حساس شده بود. 5 روز بعد تیترها یه خورده نرمتر شدن. بعد از 10 روز یه سری اسمای جدید و خبرهای جدیدی روی صفحه اول روزنامه ها نشستن. یواش یواش انگار مردم داشتن عادت میکردن به نبود تابلو. اما توی دل وینچنزو داستان تازه داشت جا خوش میکرد. حالا چی؟ سوالی که از اون روز به بعد صبحا قبل از هر کار دیگه‌ای درگیرش میشد. روزای اول وینچنزو مثل کسی که یه پرندهی رو توی اتاق نگه داشته باشه، نمیخواست نزدیکتر بشه که بترسوندش، نمیتونست دورتر بیسته که از دستش بده. صبح بدون اینکه پرده رو کامل بزنه کنار، نور رو به اندازه یه لبه نازک وارد اتاق میکرد، یه سلام کوتاه به بسته زیر تخت میداد و بعد کار. اما کار هم دیگه مثل قبل نبود براش. توی کارگاه ژاک چوبا همون رگه ها رو داشتن، روغن همون بود و ابزار و وسایل همون بود، فضا همون بود، اما تمرکز صفر. اصلا دیگه وینچنزو فقط جسمش تو کارگاه بود، ذهنش میمون تو خونه صبح. یه بار یه قاب که وینچنزو روش کار میکرد خیلی کج عذاب در اومد. ژاک با قرولون گفت حواست کجاست پسر؟ وینچنزو فقط یه لبخند زد و گفت دیشب بد خوابیدم. یه مدت که گذشت تصمیم گرفت برای تابلو یه جای درست درمونی بسازه. تخته چنار به خاطر پایداری، اتصالات فاق و زبونه که پیچها تنها محافظ جعبه نباشن، داخل جعبه رو با یه پارچه نرم و کاغذ مومی پوشون تا رطوبت کم بشه و رنگ هم آسیب نبینه. در جعبه رو طوری درست کرد که دوتا قفل مخفی داشت که فقط با فشار نقطه خاصی باز میشد. حقه‌ای که از یه قاب عتیقه یاد گرفته بود. کار که تموم شد، وقتی بوم رو سر جاش قرار داد، یه لایه از پارچه نرم روش انداخت و در رو بست. جعبه خودش یه اثر هنری شد بر خودش واقعا. یه روتین هم بر خودش تعریف کرد. هر سه روز یه بار جعبه رو باز میکرد، مثل پزشک بالای سر مریض. با قلم موی نرم گرد احتمالی کاغذ رو میگرفت. رطوبت اتاق رو با کاسه های آب گرم و سرد تنظیم میکرد. زمستونا مراقب بخار بود، تابستونا مراقب خشکی. اگه هوا ناگهان سرد میشد، بخاری رو نه یک مرتبه که کم کم زیاد میکرد. توی دفترچه تاریخ و ساعت هر بار بازدید رو مینوشت. حتی یه وقتایی حال و هواش رو. امشب لبخندش خسته تره، یا شاید من خسته ترم. بعضی شبا که صدای کافه ها فرو مینشست، چراغ کوچیکش رو روشن میکرد و نقاشی رو در میآورد و روبروش مینشست و ساعتها بهش خیره میشد. حالش یه چیزی بین غرور ملی‌گرایانه ایتالیایی و ترس بازداشت توسط پلیس تو نوسان بود. بارها با کابوس از خواب بیدار میشد و با عجله دستش رو رو جعبه میذاشت که مطمئن بشه جعبه سر جاش. پلیس چند وقت بعد دوباره سر زد. گشت دوم سوالای قدیمی و چک کردن با جوابای قبلی. اون روز وینچنزو بیشتر از معمول درباره قاب ها حرف زد تا جزئیات روز به حاشیه بره. یه بار یه دوست قدیمی از میلان اومد بهش سر بزنه، نشستن و یه شراب ارزونی زدن بر بدن و دوستش گفت شنیدی یکی تابلو رو برده؟ وینچنزو هم گفت آره، آدم دیوونه همه جا هست. دوستش گفت تحسین برانگیزه. وینچنزو گفت شاید. یه وقتی یه سوالایی از خودش میپرسید و سعی میکرد خودش رو برای یه سری موقعیت ها آماده کنه. به خودش میگفت اگه مجبور شم جعبه رو جابجا کنم چی؟ اگه صابخونه بخواد تخته های کف رو عوض کنه چی؟ خودش رو تمرین داد برای جابجایی توی سکوت، برای راه فرار دوم از پشت پلکان خدمات ساختمان. زمستون اول سردتر از معمول بود، بخاری زغالی گرمای یک نواختی نمیداد، روی شیشه پنجره عرق مینشست و قطره قطره سر میخورد. هر شب قبل از خواب پنجره رو کمی باز میذاشت تا اختلاف دما و رطوبت یه خورده کم بشه. صبح زود پنجره رو میبست تا یخ نزنه. دفترچش پر میشد از یادداشت‌های کوچیک مدیریتی. امشب پنجره 2 انگشت باز، بخاری 1 خط بالاتر، رطوبت خوب. بهار که اومد خبرها آرومتر شد. شهر ماجراهای تازه‌ای پیدا کرده بود، آدم ها هم که همیشه زود فراموش میکنن. البته یه خبر هم که اون زمان باعث شد مردم یه خورده توجهشون منحرف بشه، خبر غرق شدن کشتی تایتانیک در ماه آوریل 1912 میلادی بود. دو تا تابستون گذشت، وینچنزو حالا با مهمونش خو گرفته بود. اون محافظ بود و تابلو راست. اما یه چیزی که همیشه قلقلکش میداد، آرزویی بود که از اول داشت. برگردوندن تابلو. به کجا؟ به موزه؟ نه. به خونه. ایتالیا.
Sotto il cielo che ci unisce ogni giorno, dalle Alpi al mare che brilla d'intorno, il vento canta storie di gloria e di onore, la terra trema, ma non muore, non muore. Ogni pietra parla, ogni cuore grida, Italia mia, la tua forza guida. Cuore d'Italia.
وینچنزو اعتقاد داشت ناپلئون تابلو رو از ایتالیا آورده به فرانسه و این تابلو باید به ایتالیا برگرده. تصمیمش رو گرفته بود، میخواست تابلو رو برگردونه ایتالیا. چی کار کرد؟ توی دسامبر 1913 میلادی یه نامه برای یه دلال هنری معروف توی فلورانس به نام آلفردو جری فرستاد. توی نامه نوشته بود که من یه میهن‌پرست ایتالیایی هستم که تابلوی مونالیزا رو پیش خودم دارم. این تابلو به ناحق توی فرانسه است و باید برگرده به ایتالیا. علاقه دارم اون رو به شما با 25% تخفیف بفروشم چون شما ایتالیایی هستید. مبلغ مورد نظر من هم 500,000 لیره ایتالیاست بابت هزینه جبران خدمات و مخارج و از این صحبت. که البته به مبلغ امروز چیزی حدود 3 میلیون یورو میشه. مشخصاً انگیزه فقط میهن پرستانه نبوده، گفته یه کاری کردیم پولشم بگیر. بعد نوشته بود که تنها شرط معامله حفظ محرمانگی این معامله است تا نه کسی آسیب ببینه و نه اثر هنری از بین بره. البته که ما میدونیم وینچنزو آدمی نبود که بخواد به هیچ قیمتی به تابلو آسیبی بزنه، بیشتر جنبه تهدید و حفظ امنیت داشت این حرفش. در پایان امضا لئوناردو وی، احتمالاً منظورش از وی وینچنزو بوده باشه، کسی نمیدونه. البته موضوع برای آقای آلفردو جری جالب توجه بود چون 28 ماه بود از مونالیزا خبری نبود. نامه از پاریس رسیده بود و یه امکان بالقوه‌ای وجود داشت که این بابا راست بگه. پس چی کار کرد؟ سریع یه نامه نوشت به این آقای لئوناردو وی و خودشو حسابی علاقه من نشون داد و گفت داداش تو اینو بردار بیار، اصلا حله هرچی تو بگی. نامه رو که نوشت گوشو برداشت، زنگ زد به آقای جووانی پوجی، مدیر وقت موزه اوفیتسی فلورانس، و داستان رو بهش گفت و گفت خلاصه آماده باش تا روزی که خبرت کنم با هم بریم سر معامله. اونم گفت که حله چه شد. 11 دسامبر 1913 تاریخ حرکت وینچنزو به سمت ایتالیا بود. مسیر برگشت چطوری بود؟ پاریس، میلان، فلورانس. برای سفر هر چیزی باید آماده میشد. وینچنزو جعبه رو دوباره بازبینی کرد، قفلها رو روغن زد، اتصالات رو سفت کرد، برای ظاهر جعبه یه برچسبی ساخت که بگه آینه عتیقه شکننده تا کسی دلش نخواد زیاد دستکاری بکنه. مسیر رو بررسی کرد، خونه تا ایستگاه قطار، ایستگاه قطار تا مرز، عبور از مرز، رسیدن به فلورانس. آزمایشی چند بار یه جعبه خالی با همون وزن و ابعاد رو از خونه تا ایستگاه حمل کرد ببینه که دستش میگیره یا نمیگیره، بدنش یاری میکنه یا نه، کلن توجهی جلب میکنه یا نه. کلن مرور تسکای وینچنزو چکلیست چگونه سارق بشیم انگار. انقدر این بزرگوار حساس و دقیق بود توی برنامه ریزی. شب آخر پاریس روبروی تابلو نشست، پارچه رو کنار زد و گفت خانم، فردا راه میفتی. صبح وقتی که جعبه رو بلند کرد که راه بیفته، برای اولین بار نه ترس بود توی قدماش، نه غرور روز سرقت. یه چیزی بین این دوتا شبیه مسئولیت. مسئولیتی که بهش قدرت راه رفتن و پیش رفتن میداد. یه چیزی مثل غرور ملی. وینچنزو از پله‌ها پایین رفت و دیگه قدماش شبیه فرار نبود. شبیه اشتیاق بازگشت. وینچنزو تدارکات بازگشت رو بارها تو ذهنش تمرین کرده بود. برچسب آینه عتیق شکننده رو چسبونده بود روی جعبه، تناوای ظریفی دورش پیچیده بود و گره زده بود، پیچها رو دونه به دونه دوباره چک کرده بود، قفلای مخفی رو شیار نفسکش باریکی که خودش تراشیده بود تا هوا توی جعبه خفه نباشه، همه رو دوباره چک کرد. یه لباس معمولی پوشید که توی شلوغی گم باشه، پالتوی تیره، کلاه لبه‌دار معمولی، دستکشای ساده، چیزی که خلاصه عادی باشه. با قدم‌های استوار راه افتاد به سمت ایستگاه قطار گاردولیون. اولین بار که از ایتالیا اومده بود توی همین ایستگاه پا به پاریس گذاشته بود. همه او سر و صدا زیاد بود. سوت قطار، صدای چمدونا، تق تق پاشنه‌ها. مأمور ورودی یه نگاهی به جعبه انداخت و وینچنزو خیلی خونسرد با یه لبخند روی صورتش گفت یه آینه قدیمیه برای فلورانس، مراقبت ویژه لطفا. مأمور هم با حوصله یه سری تکون داد و با دقت روی برچسب یه مهری زد و تموم. وینچنزو توی واگن جعبه رو یه طوری گذاشت که هم جلوی چشم باشه هم خیلی جلوی چشم نباشه. قطار رفت و رفت و رفت تا رسید به مرز. مامور گمرک که اومد تو واگن چشاش مثل اسکنر روی بار مسافرا بود. رسید به وینچنزو گفت این چیه؟ وینچنزو هم که دیگه عادت کرده بود به حفظ خونسردی خیلی عادی گفت آینه است، سوغات برای خانواده‌ام، شکننده است. مامورم با انگوش یه دوتا ضربه زد به جعبه ببینه صدای چی میده و بی تفاوت رد شد. قطار راه افتاد و دیگه توی خاک ایتالیا داشت حرکت میکرد. وینچنزو به فلورانس که رسید مسیر ایستگاه رو تا هتل تریپولی توی خیابون ویا پانزی و نزدیک ایستگاه سانتا ماریا و باز نزدیک کلیسای جامع دومو طی کرد. رفت تو هتل و یه اتاق گرفت. اتاق شماره 20. در مورد این هتل هم بگیم که هتل بعد از اتفاقات اون سال به افتخار این اتفاق اسمش رو به هتل لا ژوکوندا تغییر داد و یه پلاک هم زد روی اتاق شماره 20ش. عکساشو توی سایت میذاریم، ولی این هتل مصداق بارز اینه که چطور کسی میتونه لگد به بختش بزنه. هتلی که میتونست با یه اتاقش و یه خورده تبلیغ کلی توریست جذب کنه از دنیا، یه هتل 3 ستاره داغون باقی مونده که فقط اسمشو عوض کرده. یعنی برید عکسای تریپ ادوایزرش رو ببینید، از رو عکس کهیر میزنید، اینقدر داغونه هتل. اصلا ما یه عکس درست درمون پیدا نکردیم از هتل بگیم یه عکس خوب از این هتل رو سایتمون میذاریم. بگذاریم. قرار ملاقات برای کی فیکس شد 17 دسامبر 1913 میلادی، اتاق شماره 20، هتل آلبرگو تریپولی. آلفردو جری و جیوانی پوجی رفتن به هتل. در که باز شد اونا یه مرد جولیده و نامرتب رو دیدن که تقریبا جوون و یکم هم کودن به نظر می رسید. یه طوری که انگار اصلا نمی فهمه چی کار کرده یا داره می کنه. وینچنزو جوه رو از زیر تخت بیرون کشید، بازش کرد و پارچه روی نقاشی رو برداشت. آلفردو جیووانی یه نگاهی به تابلو کردن و مونالیزا اونجا بود. یا حداقل خیلی شبیهش بود. بلافاصله تابلو رو برگردوندن و پشتش رو نگاه کردن. یه سری برچسب یا استیکر و علائم پشت تابلو بود که مربوط به موزه لوور بود و شماره داشت. آقای پوجی قبلا تصاویری از پشت تابلوهای لوور دیده بود و اصلا به عنوان مدیر موزه خودش پشت تابلوها رو میشناخت. میدونست چی میچسبونن، چی مینویسن، چه جوری طبقه بندی میکنن. همین کافی بود که پیش خودش فکر کنه احتمالاً با تابلوی اصلی طرفه. البته حتی برای پوجی هم اطمینان 100% یه مقدار زمان بر بود. اما نکته‌ای که توی یه نقاشی مربوط به 500 سال پیش هست اینه که شما شاید بتونین یه اثر دقیق مثل اون نقاشی خلق کنی، ولی امکان نداره بتونی ترک‌های روی رنگ رو که طی زمان روی تابلو ایجاد شدن مشابه تابلوی اصلی در بیاری. اینا مثل اثر انگشت تابلو میمونه. برای اطمینان 100% باید تابلو رو به موزه می‌بردن و با ذره‌بین ترک‌ها رو با نمونه عکس‌هایی که از تابلو داشتن مقایسه می‌کردن. به وینچنزو که با نام لئوناردو می‌شناختنش گفتن که ما باید مطمئن شیم تا پولتو بدیم. وینچنزو هم که با همه پروسه آشنا بود و از طرفی هم هر دو نفر رو به خوبی می‌شناخت و می‌دونست که خلافکار یا کلاهبردار نیستن، قبول کرد که تابلو رو با خودشون ببرن و بعد از اطمینان پولش رو براش بیارن. تابلو رو بردن و با کوچکترین بررسی متوجه شدن که تابلوی اصلی دستشون. وینچنزو با خیال راحت و ذهن آروم خوشحال از اتمام مأموریتش توی هتل نشسته بود که در اتاقو زدن. آماده شمردن پول شده بود و با اشتیاق در رو باز کرد که پلیسا ریختن رو سرش و بازداشتش کرد. باور کردنی نبود. لئوناردوی توی هتل وینچنزو پروجیا بود، کارگر موزه لوور که روی تابلو شیشه انداخته بود. پلیس بارها بازجوییش کرده بود، به اتاقش رفته بود و اتاقش رو گشته بود. این بزرگترین اشتباه پلیس توی اون تاریخ توی دنیا بود. بعدن فهمیدن اصلا از وینچنزو اثر انگشت گرفته نشده، چون پیش خودشون فکر کردن یه کارگر ساده مهاجر ایتالیایی که با این زندگی محقر و سربزیر و روتینش اصلا نمیتونه سارق باشه و ولش کرده بودن، در صورتی که اثر انگشت روی شیشه با اثر انگشت وینچنزو مطابقت داشته. اینه که میگفتن بزرگترین اشتباه پلیس تو اون تاریخ بود. وینچنزو به جرم سرقت اثر هنری با ارزش تاریخی در دادگاه فلورانس محاکمه شد. دولت فرانسه درخواست استرداد وینچنزو رو به فرانسه برای محاکمه توی فرانسه داد. ولی طبق قوانین ایتالیا توی اون زمان شهروندان ایتالیا برای جرمی که توی کشور دیگه مرتکب شده بودن مسترد نمی شدن و باید توی خاک ایتالیا محاکمه می شدن. اما یه علت دیگه هم داشت این عدم استرداد و اون این بود که بخش بزرگی از افکار عمومی و رسانه‌های ایتالیا وینچنزو رو قهرمان ملی و به عنوان میهن پرستی میدونستن که مونالیزا رو به وطن برگردونده بود. حالا شما فکر کن اگه دولت ایتالیا همچین فردی رو تحویل دولت فرانسه میداد چه قشقرقی به پا میشد. جنگ میشد قشنگ. بنابراین دولت ترجیح داد وینچنزو همونجا توی فلورانس محاکمه بشه. توی دفاعیات وکیل مدافعش آقای چیانفرانی چند مطلب اومده بود که دادگاه رو توی منگنه میذاش برای صدور رأی سفت و سخت. وکیلش تو دادگاه گفت موکل من این اثر رو نه برای منفعت شخصی، بلکه برای بازگردوندن گنجینه ایتالیایی که به ناحق از وطنش روبوده شده بود به ایتالیا آورده. یه جا دیگه گفت اگرچه قانون عمل اون رو سرقت میدونه، اما وجدان ملی ما باید اون عمل رو از سر عشق به میهن تلقی بکنه. در پایان دفاعیاتش هم آورده بود پروژیا نه یک دوست بلکه یک ایتالیایی است که میخواست مونالیزا رو به خونه برگردونه. کلن بازی رو داشتن عوض میکردن. وینچنزو برای خیلی ها یه قهرمان شجاع به حساب میومد و چه بسا همین الان هم برای خیلی از مردم ایتالیا قهرمان به حساب بیاد. در نتیجه همین دیدگاه ها و فشار ها دادگاه فلورانس در سال 1914 وینچنزو رو به 1 سال و 15 روز حبس محکوم کرد که به دلیل انگیزه های میهن پرستانه و نداشتن سابقه کیفری که وکیلش مطرح کرد توی حکم تجدید نظر به 7 ماه و 8 روز کاهش پیدا کرد. و چون وینچنزو چندین ماه در بازداشت موقت بود عملا محکومیتش رو گذرونده بود و خیلی زود آزاد شد. من نمیدونم قضاوت شما چیه در مورد وینچنزو، ولی من خیلی با خودم فکر میکنم که اون آثاری که در ازای امتیاز انحصاری و دائمی حفاری و برداشت آثار باستانی در سراسر خاک ایران توسط ناصرالدین شاه و بعدتر مظفرالدین شاه قاجار در ازای وام برای سفرهای خارجی و عیاشی‌های خودشون یا توی یه سری منابع میگن در ازای هیچی به فرانسه دادن و در نتیجه اون سالن ایران در لوور شکل گرفت، آیا اون حجم از آثار تاریخی که از ایران خارج شده متعلق به مردم ایران هست یا خیر؟ آیا اگه زمانی کسی بتونه این آثار رو، البته برای شرایط نگهداری مطلوب، به ایران برگردونه قهرمان ملی ما خواهد بود یا خیر دزد لقب خواهد گرفت؟ واقعا شاید بشه ساعتها در موردش بحث کرد. آخر اپیزود بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. بریم سراغ بازگشت مونالیزا. مونالیزا رو اول توی همون موزه اوفیتزی توی فلورانس به نمایش گذاشتن. خبرش مثل بمب تو دنیا صدا کرده بود دیگه، کل دنیا مونالیزا رو میشناختن. شلوغی موزه عوض شده بود، مردم توی یه صف طولانی برای دیدن لبخند ژوکند ایستاده بودن، روزنامه ها ترکونده بودن از بازگشت لبخند تا افتخار فلورانس. بعضی ها وینچنزو رو قهرمان ملی می دونستن و بعضی می گفتن دزده، فرقی ندار. مونالیزا 2 هفته‌ای توی اوفیتزی موند، بعد به روم رفت، به گالری بورگزه، بعد هم به میلان، همون موزه بررا که وینچنزو هم خیلی دوستش داشت. هر جا هم که می رفت توی اون شهر انگار یه جشن عجیبی شکل می گرفت. در ژانویه 1914 مونالیزا با همراهی ماموران ویژه پلیس و نماینده دولت فرانسه به پاریس بازگردونده شد. توی فرانسه بازگشت مونالیزا رو به عنوان پیروزی ملی جشن گرفتن. وقتی تابلو به فرانسه برگشت، لوور دیگه همون موزه قدیمی نبود. درهای جدید، قفلای تازه، روش‌های ثبت وسواسی، تابلوها بدون سند و امضا حتی تکون هم نمی‌خوردن. برای مونالیزا شیشه محافظ رو عوض کردن، ضخیم‌تر، تمیزتر، با زاویه‌ای که نور رو کمتر بازتاب بده. نگهبانا دورهای تازه دیدن، فاصله، کنترل جمعیت، نگاه‌ها، این چیزا رو یاد گرفتن چطوری آنالیز بکنن. مدیر جدید هم با یه صدای آرومی گفت ما از این لبخند درس گرفتیم. اما داستان فقط توی امنیت موزه ها عوض نشد. تقریبا توی همه مغازه‌ها نسخه های کوچیک لبخند ژوکند رو میتونستی پیدا بکنی. توی کارتون ها، انواع نقاشی ها، حتی آگهی های صابون و شامپو چهره مونالیزا دیده میشد. یعنی مارکتینگ مونالیزا داشت کولاک میکرد و قشنگ رو بورس بود و خوبم میفروخت. حتی شاعرها دربارش مینوشتن، موزیسین ها ملودی به اسمش میساختن، فیلمسازها موضوع فیلم و روایت و اقتباس پیدا کرده بودند. اما تو ایتالیا چی؟ خیلی ها تو ایتالیا وینچنزو رو پاتریوتا خطاب می کردن، یعنی وطن پرست. یه سری روزنامه ها دوست داشتن اون رو مردی بدونن که حق رو برداشته تا به صاحبش برگردونه. حالا خود وینچنزو کجا بود؟ کسی نمی دونست. ناپدید. ولی در واقع برگشته بود به زادگاهش دومنزا و کسی دیگه ازش خبر نداشت. با آغاز جنگ جهانی اول توی می 1915 33 ساله بود و توی محدوده سنی مشمولان خدمت وظیفه بود و به ارتش سلطنتی ایتالیا پیوست. بعد از پایان جنگ توی نوامبر 1918 میلادی هم دوباره به زندگی عادی برگشت. وینچنزو یه مدت توی ایتالیا موند و دوباره توی سال 1921 میلادی برای کار به فرانسه رفت و توی حومه پاریس ساکن شد و به عنوان نقاش ساختمون مشغول به کار شد. این که توی فرانسه دوباره راش دادن خیلی بر من عجیبه واقعیتش. بعدنم ازدواج کرد و صاحب یه دختر به نام سلستینا شد و در نهایت وینچنزو پروجیا در 8 اکتبر 1925 درست در روز تولد 44 سالگیش توی فرانسه توی خونه خودش بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. دختر وینچنزو زمان مرگ پدر تنها 19 ماه داشت و البته اون هم در 10 مارس 2011 در سن 86 سالگی از دنیا رفت.
La dove il Louvre trattiene il respiro, un quadro sospira nel buio smarrito, le mani di un uomo Italia portarono via la Gioconda regina. Oh Vincenzo, il tuo nome è leggenda, un ladro d'amore, la tua grande vicenda. Hai rubato il sorriso più caro al mondo.
بد نیست با پایان داستان وینچنزو یه مقدار هم درباره لوور و بعدش درباره تابلوی مونالیزا و حواشیش یه توضیح مختصر بدیم. دیگه ما که تا اینجا اومدیم یه تنی هم به آب بزنیم بد نیست. بخوایم یا نخوایم موزه لوور پاریس نه فقط یه موزه، مجموعه ای از 8 قرن تاریخ فرانسه و یک گنجینه ای از فرهنگ جهان رو توی دل خودش داره و در واقع میشه گفت یه میراث جهانیه. حالا بریم از اول شروع بکنیم و بعد به بخشای جالب و اتفاقای خاصش هم برسیم. قرن 12 میلادی لوور در ابتدا یک قلعه نظامی بود که به دستور فیلیپ دوم برای دفاع از شهر پاریس ساخته شد. قرون بعد به تدریج به کاخ سلطنتی تبدیل شد و پادشاه‌های فرانسه اون رو محل اقامت و نمایش آثار هنری خصوصی خودشون کردن. نام لوور از واژه لاتین لوپوس به معنی گرگ گرفته شده، چون این منطقه زمانی سرزمین گرگ‌ها نام داشت. سال 1789 میلادی و همزمان با انقلاب فرانسه اموال سلطنتی مصادره شد و توی 1793 میلادی لوور رسماً به موزه عمومی تبدیل شد تا مردم بتونن آثار هنری رو ببینن. مجموعه لوور بیش از 380 هزار اثر داره، اما تنها حدود 35 هزار اثر در هر زمان در معرض دید عموم قرار میگیرن. بقیه در انبارها و مخازن تخصصی نگهداری میشن که بخشی از اونها در طبقات زیرین و بخشی در مراکز خارج از ساختمان اصلی قرار دارن. بعضی از مشهورترین آثارش هم که مونالیزای لئوناردو داوینچی، ونوس میلو، مجسمه یونانی باستان، لوح حمورابی، قانوننامه باستانی بین النهرین و تاجگذاری ناپلئون اثر ژاک لویی داوید. آثار ایرانی هم توی لوور نقش برجسته ها و ستون های کاخ آپادانا از تخت جمشید، مجسمه های هخامنشی مانند سردیس داریوش بزرگ، آثار هنری ایران از کاشیکاری ها تا نسخه های خطی. هرم شیشه ی لوور جلوی ورودی اصلی که توی سال 1989 توسط معمار چینی آمریکایی IMP ساخته شد، اولش با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، اما امروز یکی از نمادای پاریسه. لوور بزرگترین موزه جهان، مساحتش بیش از 72,000 متر مربعه و یه سیاست چرخش آثار هم داره، یعنی بخشی از مجموعه به صورت دوره‌ای از مخازن به سالن‌ها منتقل میشه و برعکس. این کار هم باعث حفاظت بهتر میشه و هم تجربه بازدید کننده ها رو تازه نگه میداره. نکته جالب اینه که اگه بخواید همه آثار موزه لوور رو ببینید، برای هر کدوم اگر 30 ثانیه وقت بذارید بیش از 100 روز طول میکشه. در زمان اشغال فرانسه خیلی از آثار مهم مثل مونالیزا به مکانهای مخفی منتقل میشدن تا از دست نازی‌ها در امان بمونه. در زیرزمین لوور هنوز بخشایی از استحکامات ساخته شده به دستور فیلیپ دوم، یعنی مربوط به قرن 12، باقی مونده که بازدید کننده ها میتونن ببینن. اصلا در واقع اصل قلعه لوور اونه، در واقع زیرزمین همون قلعه قدیمه. شرایط نگهداری توی مخازن هم اینجوریه که کنترل دقیق دما و رطوبت برای جلوگیری از فرسودگی، نورپردازی حداقلی برای آثار حساس به نور، قفسه ها و جعبه های ضد اسید برای اسناد و آثار کاغذی و سیستم امنیتی چند لایه شامل دوربین، حسگر و کنترل دسترس. یه شایعه‌ای هم هست میگه که همه آثار اصلی توی زیرزمین لوور هست و هر چی که توی سالن‌ها می‌بینید در واقع یه نسخه کپی از آثار. برخی منابع غیر رسمی ادعا میکنن شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی لوور رو به ساختمان‌های دولتی یا حتی کاخ الیزه وصل می‌کنه. هیچ مدرک رسمی برای این ادعا وجود نداره، ولی وجود مسیرهای خدماتی و امنیتی زیر موزه تایید شده. اسناد تاریخی نشون میدن که در زمان اشغال فرانسه بخشی از زیرزمین برای ذخیره موقت آثار یا به عنوان پناهگاه استفاده میشده. اما شایعاتی هم هست که میگه هنوز بخشایی از این پناهگاه ها بسته و غیر قابل دسترسن. برسیم به سوال میلیون دلاری. چرا لوور آثار کشورها رو بهشون پس نمیده؟ اصلا چطوری صاحب شده؟ چطوریه که کسی صداش در نمیاد؟ قانون چی میگه؟ باید بگیم که اتفاقا صدا خیلی هم در اومده، ولی نتیجه هیچ. اول بگیم مسیرهای اصلی ورود آثار خارجی به لوور چجوری بوده. در دوران ناپلئون ارتش فرانسه هنگام لشکرکشی به ایتالیا، مصر، خاورمیانه آثار هنری و باستانی زیادی رو به پاریس منتقل کرد. بعد از سقوط ناپلئون بخشی از این آثار بازگردونده شد، اما خیلی‌هاشون همچنان توی لوور باقی موند. برخی آثار از طریق مجموعه داران و بازرگانان خریداری یا به موزه اهدا شدن. حالا چون منشأ این آثار همیشه شفاف نبوده که از کجا به دست همون خریدارا رسیدن، همین هم باعث بحث‌های حقوقی شده. یه راه ورود آثار به موزه هم کاوش‌های باستانی قرن 19 و اوایل قرن 20. توی اون زمان کشورهای استعمارگر از جمله فرانسه مجوز حفاری در سرزمین‌های دیگر رو می‌گرفتن و طبق قوانین وقت بخشی از یافته‌ها رو به کشور خودشون می‌بردن. نمونه می‌خواید؟ گل سرسبد تاریخ پادشاهی ایران قاجار، که بعد از عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای میشه گفت نبیره فتلی شاه، یعنی فرزند نوه فتلی شاه مظفرالدین شاه، یاد جد بزرگوارش رو زنده کرد با قراردادهای ننگینی که با روس و انگلیس و فرانسه بست. قرارداد با فرانسه چی بود؟ اعطای امتیاز انحصاری و دائمی حفاری‌های باستانشناسی در سراسر خاک ایران بجز اماکن مذهبی به دولت فرانسه بدون محدودیت زمانی. در ازای چی؟ میشه گفت واقعا هیچ. گفته بودن طبق قرارداد اولیه فرانسوی ها باید آرامگاه دانیال نبی رو مرمت میکردن و اشیای زرین و سیمین رو به ایران میدادن. چیش به ایران رسید؟ هیچی. باور کردنی نیست حقیقتا. نه تنها این کارا رو انجام ندادن، تا میتونستن اثر از ایران خارج کردن. پیامدهای این قرارداد چی بود؟ خروج نقش برجسته های آپادانا از شوش که در حفاری های فرانسوی ها به پاریس منتقل شد. روایت هست میگن ژاک د مورگان باستانشناس فرانسوی رو دیدن که توی شوش کنار یه سنگ عظیم واسطه داره اشک میریزه. ازش پرسیدن چی شده داری گریه میکنی؟ گفت من برای بردن اینها به فرانسه مجبورم قطعه قطعه شون کنم و برای همین داشت اشک. سنگ هایی که هزاران سال پابرجا و مستحکم مونده بودن. قلب آدم مچاله میشه واقعا. از نگاه امروز بسیاری از این انتقال ها بدون رضایت واقعی ملت مبدأ یا در شرایط نابرابر سیاسی و نظامی انجام شده و خیلی ها بهشون میگن سرقتی. حالا نه فقط برای ما، برای خیلی از آثار از خیلی از کشورها. فکر کنم وینچنزو هم همین فکر رو میکن. نمونه های بحث برانگیز توی لوور هم چیا هستن؟ سنگ نوشته ها و مجسمه های هخامنشی و نقش برجسته های آپادانا از ایران که گفتیم، مجسمه های مصر باستان، مومیایی های مصری و تابوت هاشون که توی کارزار ناپلئون به فرانسه اومدن، آثار یونان باستان مثل ونوس میلو که داستان انتقالش هنوز محل بحثه، دیگه ورود نمی کنیم ما، آثار بسیار مهمی که از عراق به دست اومدن مثل قانوننامه حمورابی و لوح پیروزی نارمسین. یه سری کشورها هم مثل مصر، ترکیه، ایران و یونان و عراق البته درخواست برگردوندن آثارشون رو مطرح کردن و میکنن. فرانسه چی میگه؟ یا میگه این آثار طبق قوانین و توافقات وقت به دست اومده مثل شاهکارهای شاههای قجر، یا میگه اینا میراث مشترک بشریه و توی لوور هم دسترسی جهانی بهش خوبه و هم حفاظت پیشرفته و نگهداری درستی ازشون میشه، پس برشون نمیگردونیم. و در نهایت میگه این آثار یه بخشی از هویت برند لوور و جاذبه گردشگری پاریسه، بنابر این سه دلیل خوابشو ببینید چیزیو به کسی برگردونیم، مال خودمون. برسیم به مونالیزا.
Sous les voûtes en marbre, le temps suspend son vol. Des murmures d'époque dans chaque coup de pinceau. Les chandelles vacillent, des ombres dansent sur les sols. Les trésors silencieux, gardiens d'un monde passé. Le sourire de Mona, secret à jamais. Chaque tableau, chaque pierre, une histoire à rêver.
اسم تابلو به انگلیسی مونالیزا، به ایتالیایی لا ژیوکوندا و به فرانسوی لا ژوکوند. خالق لئوناردو داوینچی. زمان اجرا شروع کار حدود 1503 میلادی و ادامه کار تا حوالی 1517. رسانه و بسترش رنگ روغن روی تخته سپیدار، ابعاد 53 در 77 سانتی متر و وزن حدود 8 کیلوگرم. محل نگهداری هم که موزه لوور پاریس و جزء دارایی جمهوری فرانسه. این پورتری نیمتنه از مشهورترین نمونه های رنسانس ایتالیاست و اغلب به عنوان شناخته شده ترین و پربازدیدترین اثر هنری جهان توصیف میشه. لوور اون رو پشت شیشه ضد گلوله به نمایش میذاره و سالانه هم میلیون ها نفر میرن برای دیدنش. بستر اون چوب سپیداره و ترکیب نیمتنه در سه ربع رخ با دست های روی هم در برابر منظره خیالی. حالا سوال اینجاست که مدل این نقاشی اصلا کی هست؟ آیا واقعیه یا مدل یا خیالی؟ این پورتره به عنوان تصویر همسر تاجر فلورانسی از نظر اجتماعی نماینده طبقه مرفع شهری اوایل سده 16 فلورانس. تا قبل از سال 2005 تنها استناد به شخصیت حقیقی مونالیزا از جورجیو وازاری، نقاش و زندگی نام نویس ایتالیایی در سال 1550 میلادی، یعنی حدود 50 سال بعد از خلق اثر برمیگشت، که توی قسمت زندگی لئوناردو داوینچی به پورتری از لیزا همسر فرانچسکو دل جوکوندو اشاره کرده بود. اما توی سال 2005 دکتر آرمین شوکتر، کتابدار و پژوهشگر نسخ قدیمی توی کتابخونه دانشگاه هایدلبرگ آلمان که داشت یک کتاب رو برای نمایشگاه آماده می‌کرد، توی فهرست نویسی روی یه نسخه چاپی قدیمی از کتاب نامه‌هایی به دوستان اثر مارکوس سیسرون چاپ بولونیا 1477 میلادی متوجه یک یادداشت دستنویس در حاشیه شد. نویسنده یادداشت آگوستینو وسپوچی، کارمند رسمی دولت فلورانس و منشی نیکولو ماکیولی. ارتباطش با لئوناردو داوینچی چی بود؟ به عنوان یه آدم مهم توی حلقه سیاسی فرهنگی فلورانس اون زمان، از پروژه‌های هنری مهم شهر و مخصوصاً کارهای لئوناردو داوینچی آگاه بود. متن یادداشت چی بود؟ نقاش آپلز. لئوناردو داوینچی نیز در همه نقاشی‌هایش چنین می‌کنه. مثلا در سر لیزا دل جوکوندو و آنه، مادر مریم مقدس. خواهیم دید که او با تالار شورای بزرگ چه خواهد کرد. پروژه‌ای که تازه با گامفالونیره بر سر آن توافق کرده است. اکتبر 1503. گامفالونیره هم عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی فلورانس توی اون زمان بود که ظاهراً روی پروژه‌ای با لئوناردو توافق کرده بود. حالا این یادداشت چرا مهمه و هویت مدل رو تایید می‌کنه؟ اولا اینکه این نوشته اولین سند مکتوب همزمان با خلق اثر که اسم لیزا دل جوکوندو رو به طور مستقیم به پورتری لئوناردو نسبت میده. قبل از اون تنها منبع اصلی کتاب زندگی هنرمندان اثر وازاری 1550 میلادی بود که 50 سال بعد نوشته شده بود و همیشه محل تردید بود. مورد دوم تاریخ گذاری دقیقه که تاریخ اکتبر 1503 رو نشون میده که لئوناردو در همین زمان کار روی تابلوی مونالیزا رو آغاز کرده. مورد سوم ارتباط دادن اثر با آثار دیگه است. وسپوچی توی یادداشتش پورتری مونالیزا رو در کنار اثر سن آنه و پروژه دیواری نبرد آنژیاری ذکر میکنه که هر ستاشون در یک زمان در دست کار بودن. و مورد چهارم هم مقایسه با آپلس. اشاره به آپلس نقاش یونان باستان نشون میده که وسپوچی سبک لئوناردو رو در پرداخت دقیق سر و شونه ها مشابه اون میدونسته و حتی به ایده ناتمام گذاشتن بخشایی از اثر به عنوان یه انتخاب هنری اشاره کرد. جمع‌بندی مطلب اینه که این تابلو در اوایل قرن 16 هم به سفارش فرانچسکو دل جوکوندو، تاجر فلورانسی، برای کشیدن پورتری همسرش مونالیزا دل جوکوندو توسط لئوناردو داوینچی کشیده شد، اما هرگز به سفارش دهنده تحویل نشد و تا آخرین لحظه با خود داوینچی موند. کلا داوینچی یه عادتی که داشت نقاشیاشو رها نمی‌کرد و تا سالها بر روی جزئیات تابلوهاش کار می‌کرد. همینه که یه عده‌ای میگن نقاشی‌های داوینچی بی‌پایانه. در واقع از لحاظ هنری کامله، ولی از نظر داوینچی تا همیشه میشه جزئیات رو کامل تر کرد. این هم از هویت خانم مونالیزا. برسیم به اینکه چطور به موزه لوور رسید. برخلاف اعتقاد بسیاری که فکر میکنن ناپلئون تابلو رو به فرانسه برده، که همینطور که گفتیم اعتقاد وینچنزو پروژیا هم همین بود، تابلو قبل از ناپلئون به دارایی‌های فرانسه اضافه شده بود. دلیل این تفکر هم احتمالاً اینه که ناپلئون در دوران حکومتش اوایل قرن 19 بسیاری از آثار هنری ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی رو به عنوان غنیمت جنگی به فرانسه آورد و توی موزه لوور قرار داد. ناپلئون حتی مدتی تابلوی مونالیزا رو از لوور به کاخ شخصیش برد و توی اتاق‌ها به همسرش جوزفین نصب کرد. همین باعث شد که توی ذهن مردم بردن مونالیزا به فرانسه رو به ناپلئون نسبت بدن، در صورتی که ناپلئون فقط یه مدت بردش خونش. حالا داستان قبل از ناپلئون چی بود؟ داوینچی تا سال 1516 میلادی که به فرانسه رفته بود همچنان داشت روی تابلو کار میکرد. یه بار به دعوت فرانسوای یکم پادشاه فرانسه به کاخ پادشاه رفت و تابلو رو هم برای نمایش با خودش برد و اونجا به پادشاه نشونش داد. بعد از مرگ داوینچی توی سال 1519 میلادی آثارش از جمله مونالیزا به شاگرد و دستیار نزدیکش سالایی رسید. فرانسوای یکم هم بعد از مرگ داوینچی از وارثینش یا از شاگردش تابلو مونالیزا رو خرید و وارد مجموعه سلطنتی فرانسه کرد. بعد از انقلاب فرانسه این اثر به عنوان دارایی ملی به موزه لوور منتقل شد و از سال 1797 تقریبا همیشه توی موزه لوور به نمایش در اومد. حالا چرا اینقدر این تابلو معروف و خاصه؟ علتش چند تا عامل تاریخی، هنری، فرهنگی و اتفاقای غیر منتظر است. به لحاظ هنری، نوآوری‌های هنری لئوناردو داوینچی این تأثیر رو داشته. تکنیک اسفوماتو یا استفاده از سایه روشن‌های بسیار نرم و تدریجی که مرز خطوط رو توی نقاشی محو می‌کنه و چهره رو زنده و سه‌بعدی نشون میده. مورد بعد نمای نوآورانه سروب. در زمان رنسانس پورتراها معمولاً به صورت نیمرخ بودند. داوینچی با انتخاب زاویه سروب ارتباط مستقیم و انسانی تری با بیننده ایجاد کرد. مورد بعد واقع‌گرایی بی سابقه است. جزئیات مو، بافت لباس و نورپردازی دقیق، توجه به جزئیات، نشون دهنده مشاهدات علمی و صبر بی پایان لئوناردو داوینچی. به لحاظ رازآلودگی و هویت ناشناخته هم باید بگیم که اون لبخند معماگونه، ترکیب ظریف عضلات صورت باعث شده که لبخند بسته به زاویه دید و نور تغییر حس بدن. این ویژگی از قرن 19 به بعد به عنوان راز مونالیزا شهرت پیدا کرد. در مورد هویت هم که گفتیم، هویت مونالیزا تا سال 2005 محل شک و تردید بود. در مورد ارتباط حسی هم گفته میشه که شما وقتی مستقیم به صورت مونالیزا نگاه میکنید احساس میکنید با یه انسان واقعی طرفید، نه یه نقاشی. یعنی حالت صورت طوری خلق شده که انگار با شما به عنوان یه انسان زنده ارتباط برقرار میکنه. شاید زمانی این موضوع برای آدم پررنگ و بولد میشه که شما به هر نقاشی پورتری دیگه‌ای در دنیا نگاه بکنید و حستون رو مقایسه بکنید. یکی از اولین و مهمترین دلایل دیگه معروفیت تابلو، سرقت و خرابکاری هاست که اولیش همون سرقت وینچنزو بود که باعث معروفیت جهانی مونالیزا شد. خلاصه یه موارد بعدی رو بخوایم بگیم به این شرح. اوایل سال 1956 موزه لوور پاشیدن اسید به بخش پایینی تابلو که یه مقدار آسیب دید ولی با مرمت ترمیم شد. 30 دسامبر 1956 موزه لوور پرتاب سنگ به سمت تابلو که بخشی از رنگ روی آرنج دست چپ مونالیزا کنده شد. اون بخش رو ترمیم کردن ولی اثر اون پوسته شدن روی آرنج کاملا مشخصه. توی عکس‌های روی سایت میتونید ببینید جزئیات. آوریل 1974 موزه ملی ژاپن. وقتی برای نمایش به امانت به ژاپن رفته بود، یه زن معلول ژاپنی در اعتراض به نبود دسترسی مناسب برای معلولان تلاش کرد روی تابلو رنگ قرمز بپاشه که رنگ فقط به شیشه خورد و خود اثر سالم بود. 2 اوت 2009 موزه لوور یه زن روسی که از رد شدن درخواست تابعیت شاکی بود، ماگ سرامیکیشو به سمت تابلو پرتاب کرد. ماگ به شیشه ضد گلوله خورد و شکست، به اثر آسیبی نرسید. می سال 2022 موزه لوور یه مردی که به شکل پیرزن با ویلچر وارد موزه شده بود یه کیکی به سمت تابلو پرتاب کرد و شعارهای محیط زیستی داد که طبیعتاً تابلو آسیبی ندید. و در نهایت 28 ژانویه 2024 دو معترض خانوم به شرایط محیط زیستی که توی ماگ نوشیدنیشون سوپ ریخته بودن سوپ رو به سمت تابلو پاشیدن که اثر سالم موند و اونا رو بازداشت کرد. لینک گزارشش و ویدیوش رو هم میذاریم توی سایت که ببینید. نکته این بود که از سال 1956 به بعد از اون پرتاب سنگ، شیشه محافظ و بعدها شیشه ضد گلوله برای تابلو مانع آسیب‌های بعدی شد. انگیزه ها هم که متنوع و البته از نظر من احمقانه بودن دیگه. از اعتراضات سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقدامات عجیب برای جلب توجه و حتی گرفتن پناهندگی. من نمیدونم کدوم مملکتی به همچین دیوونه پناهندگی میده البته. جالبه بدونید مونالیزا پربازدیدترین و شناخته شده ترین اثر هنری دنیاست. اقتباس‌های زیاد از ماجراهای پیرامونش میشه. یکی از پر استفاده ترین نمادهای هنری، فیلم‌ها و موسیقی‌های فراوون، یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین تصاویر هنری در حوزه مد، پوشاک، اکسسوری و حتی به عنوان نماد فرهنگی استفاده شده. برندها و طراحای مد بارها از چهره مونالیزا روی تیشرت ها، کیف ها، شال، کفش، جواهرات و حتی ساعت ها استفاده کردند. حدود 1500 نفر در هر ساعت از مونالیزا دیدن می کنند. یعنی به طور تقریبی و با توجه به روز و شرایط و فصل 20 تا 30 هزار نفر در روز. و 90% بازدید کننده های لوور هم مستقیم سراغ دیدن مونالیزا میره. مونالیزا سلبریتی سلبریتی هاست. چرا که تقریباً از زمان به وجود اومدن دوربین عکاسی هر کسی کنار تابلوی مونالیزا بوده به هر طریقی تونسته یا ازش عکس گرفته یا یه عکس باهاش گرفته. مونالیزا یه صندوق پستی اختصاصی به نام خودش توی موزه لوور داره چون مرتب نامه های عاشقانه یا هدایای کوچیک دریافت میکنه. در نگاه اول به نظر میرسه مونالیزا ابرو و مژه نداره، اما بررسی های علمی در سال 2007 نشون داد که در نسخه اصلی وجود داشته و احتمالاً به دلیل پاکسازی بیش از حد در طول قرنها محو شده. اما جالب اینه که اگه فقط تصویر چشم‌ها یا فقط تصویر لب‌ها یا فقط تصویر دست‌ها رو به کسی نشون بدی به احتمال خیلی زیاد میدونه داره به چی نگاه میکنه. در مورد رکورد بیمه تابلو هم بگیم که مونالیزا رکورد گینس برای بالاترین ارزش‌گذاری بیمه‌ای شناخته شده در تاریخ رو داره. 100 میلیون دلار. کی 1962 میلادی معادل با 1 میلیارد دلار در سال 2023. امروز این تابلو بی قیمت و غیر قابل معامله تلقی میشه و دیگه موزه لوور به جای بیمه پولی تمرکزش رو گذاشته روی پیشگیری و محافظت از هر گونه آسیب یا سرقت یا صدمه. و آخرین نکته این که توی دهه های اخیر هم مونالیزا هرگز از موزه لوور خارج نشد.
Sotto il cielo di Parigi sei tu il mistero nei tuoi occhi così blu ogni pennello ogni sfumatura racconta di te la mia dolce avventura oh Mona Lisa chi sei davvero un sorriso segreto un amore sincero silenzio del Louvre. Ti guardo tra le tele antiche.
چیزی که شنیدید قسمت دوم و پایانی داستان دو قسمتی لبخندی که دنیا را تکان داد بود. امیدوارم که پسندیده باشید. یه مقدار طولانی شد این قسمت، ولی حقیقتاً دلم نیومد حتی توی پادکستم توضیحات مربوط به مونالیزا رو از وینچنزو جدا کنم و توی قسمت دیگه‌ای بگنجونم. اینجا لازمه اینم بگم که حواشی و روایت‌های مختلفی برای قسمت‌های مختلف این ماجرا وجود داشت که ما سعی کردیم معتبرترین‌ها رو انتخاب و برای شما تعریف کنیم. تمامی تصاویر و داکیومنت های مربوط به این داستان رو میتونید توی سایتمون و صفحه مربوط به این ماجرا پیدا بکنید. ممنون که دارک ساید رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. دارک ساید رو میتونید توی تمامی اپلیکیشن های پادگیر گوش کنید. لینک یوتیوب و شبکه های اجتماعیمون هم توی توضیحات پادکست هست. دارک ساید کاریست از انجمن کلاغ‌ها. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید و خدا
نگهدار. موسیقی